ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. احزاب و گروه‌های سیاسی عراق به مذاکراتشان در اربیل پایان دادند. عربستان سفارت و کنسولگری‌های این کشور را در مصر تعطیل کرد. و رسانه‌های آمریکایی از استقرار جنگنده‌های F-22 در خلیج فارس خبر دادند. احزاب و گروه‌های سیاسی عراق در پایان مذاکراتشان در اربیل در بیانیه‌ای بر لزوم حل اختلافات سیاسی تأکید کردند. این بیانیه مشترک در پایان نشست سه روزه به میزبانی مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق صادر شد. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری‌های این کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفت که سفیر این کشور در قاهره برای مشورت فراخوانده شده است. در همین حال خبرگزاری دولتی مصر می‌گوید محمد حسین طنطاوی رئیس شورای حاکم نظامی این کشور با مقام‌های عربستان تماس گرفته تا درباره اقدام ناگهانی عربستان در بستن سفارتخانه‌ها صحبت کند. رسانه‌های آمریکا از استقرار چندین جنگنده بسیار پیشرفته F-22 در یکی از پایگاه‌هایی که به ایران نزدیک است خبر دادند. شبکه فاکس نیوز می‌گوید این پایگاه در امارات است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که نیروی هوایی آمریکا محل این پایگاه را اعلام نکرده، اما ارتش این کشور به تازگی نقل و انتقالاتی به خلیج فارس داشته است. و نشریه ایویشن ویک هم نوشته است که این جنگنده ها در پایگاه الزفر در نزدیکی ابوظبی استقرار یافتند. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا این تحرکات را مطابق برنامه‌ریزی قبلی اعلام کرده است. روزنامه دولتی اسوره در سوریه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریسم متهم کرد. این روزنامه روز شنبه نوشت که کوفی انان به گزارش‌های ناظران خود می‌نازد و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل می‌تواند هر اتهامی را که به او القا شده به سوریه بزند، اما آنها به وعده‌های خود عمل نکردند. و پلیس مالزی معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات را با ماشین‌های آپاش و پرتاب گاز اشکاور متفرق کرد. هزاران تن در مرکز کوالالامپور به دعوت احزاب مخالف گرد آمده بودند و وزارت کشور مالزی می‌گوید مخالفان مجوز تظاهرات دریافت نکردند. بخش خبرها را ادامه می‌دهیم. به گفته مقام‌های چین در جریان دیدار یک هیئت چینی از مسکو دو طرف قراردادهایی به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. این قراردادها در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات فناوری پیشرفته امضا شدند. یک مقام امنیتی لبنان روز شنبه خبر داد که نیروی دریایی این کشور یک کشتی مظنون به سلاح و مهمات برای اپوزیسیون سوریه را در سواحل شمالی لبنان توقیف کرده است. به گفته مقام‌های لبنانی مبدأ این کشتی لیبی بوده و صاحب آن یک شهروند سوری است. روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت اگر ایران اجازه دهد تأسیسات هسته‌ای‌اش بدون محدودیت‌ها بازرسی شود، آمریکا ممکن است با غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 5% توسط ایران موافقت کند. لس آنجلس تایمز این موافقت آمریکا را دادن امتیازی عمده به ایران دانسته است. این خبر هنوز توسط مقامات رسمی آمریکا تایید نشده است. و در ایران 163 نویسنده، شاعر و مترجم در نامه سرگشاده‌ای به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع موانع موجود در کار ناشران شدند. امضا کنندگان در این نامه که در خبرگزاری مهر انتشار یافته با اشاره به وضعیت بد نشر، تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و سالس، جلوگیری از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه تهران و رسیدن تیراژ کتاب به پایین ترین حد خود از وزارت ارشاد و دستگاه های آمر و آمر دیگر خواستند به این وضعیت پایان دهد. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید که در رادیو فردا برای شما تدارک دیده شده است.
دیدگاه ها هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع متنفذ متمایل به طیف محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نماینده ولی فقیه در شعبه قم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که ارتباط برخی سپاهیان با مرجعیت ضعیف است. او همچنین جدایی سپاه از مرجعیت را به ضرر سپاه دانست و افزود سپاه همانطور که با رهبر ارتباط تنگاتنگ دارد باید با مرجعیت هم مرتبط باشد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم به سرآوردن نسلی جدید در سپاه که به توصیف او پیروزی انقلاب و جنگ را درک نکرده است اشاره کرد و هم به اینکه به گفته او اگر یک فرمانده سپاه در دام یکی از مدعیان کاذب عرفانهای نوظهور غیر اسلامی بیفتد مسئله خطر آفرین می شود. برخی از ناظران سیاسی می گویند اشاره این مرجع متنفذ به علی یعقوبی مداحی است که در هیئت‌هایی که پاسداران و عناصری از دست‌اندرکاران دولت محمود احمدی نژاد را به خود جذب کرده محبوبیت روزافزون داشته. علی یعقوبی در کتاب‌های خود از امکان و حسن ارتباط مستقیم و بدون واسطه مؤمنان با امام زمان و قریب الوقوع بودن ظهور نوشته و مجلس خبرگان رهبری شامل روحانیون اکثرا محافظه کار را به سقیفه بنی ساعده تشبیه کرده، یعنی مجمعی که بعد از مرگ پیامبر اسلام به باور شیعیان امام اولشان را از رهبری مسلمانان محروم کرد. گفته هایی که به باور برخی از آگاهان سیاسی با نظریات آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید اصولگرا همسوست، به ویژه که او بران است که ولی فقیه برگزیده امام زمان است و خبرگان ولی فقیه را انتخاب نمی کنند و تنها او را کشف می کنند. به باور شماری از تحلیلگران سیاسی همچنین گفته های هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی بازتاب نگاه گروهی از روحانیان ارشد سیاسی است که به گفته این تحلیلگران به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد از تقویت شدن نسل جدیدی از سپاهیان که نگاهی متفاوت از نسل قبل آنان به مرجعیت و روحانیت دارد نگرانند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها فراز و نشیب و کش و قوس بیش از 3 دهه مناسبات سپاه و مرجعیت را به بررسی گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در مشهد، و در پاریس حسن فرشتیان، روحانی و دینپژوه، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای محمد صادق جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. در ایران این رسانه‌ای شدن نگرانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره فاصله گرفتن سپاه از مرجعیت سببش چیه؟
خب مدت ها بود این زمزمه در بین مجموعه روحانیت بود که با قوت گرفتن سپاه و همینطور ارجاع اون مجموعه مسائل شرعی در حوزه سپاه به دفتر رهبری و فتاوای رهبری کم کم به طور سیستماتیک رابطه ارگانیک بین سپاه و حوزه محدود میشد به رابطه بین سپاه و رهبری، و زمزمه‌هایی هم که بعداً از این طرف شنیده میشد دال بر این که سپاهیان از جهت نظامی که خودشون رو حافظ انقلاب میدونستند و میدونن و دستاوردهای انقلاب رو محصول تلاش خودشون میدونستند و میدونن، از اون طرف هم از جهت تئوریک کم کم با تقویت نهادهای تئوریک در سپاه تقریبا رابطه شون را با حوزه کم کرده بودند. این دغدغه به ویژه بعد از زمزمه هایی که تا یک دو سال گذشته درباره مهدویت و بحث هایی که ارتباط با امام زمان بود و نزدیک به سیستم های احمدی نژاد بود، نگرانی هایی رو بین مراجع ایجاد کرده بود که قبلا هم زمزمه هایی می شد. البته این روزها با توجه به اینکه احساس می شد سپاه در خوبی از جهات مثل مجلس، مثل دولت و پشت صحنه خیلی از مسائل سپاه به طور جدی وجود داره، اگر این دغدغه دامن گستر بشه که رابطه سپاه و مرجعیت کانالیزه بشه، بعد میتواند آسیبی ایجاد بکنه که اون آسیب جلی بین روحانیت و سپاه خواهد بود و برای مراجع خیلی سخت خواهد بود که کنترل نیروی قوی قدرتمندی سیاسی و تئوریک رو در دست داشته باشه.
ولی به ایام فاطمی هم ارتباطی داشت، به خاطر اینکه گفته میشه که هیئت‌هایی هست که سپاه بهش ارادت داره و اینا زیاد مرجعیت رو روش تاکید نمی‌کنن.
خب عرض کردم دلیلش هم نگاه و نگرشی بود که در بخشی از نیروهای متعلق به سپاه یا وابسته به سپاه نشو و نما پیدا کرده بود و اون اینکه برای ایجاد رهبری معنوی که اصلش امام زمان است و نمایندگیشون رو به زمین دوستان ولی فقیه و مقام رهبری دارن انجام میدن، نیازی به حضور مستمر رو گسترده با روحانیت به معنای عمومی نیست و اون حوزه قدیمی تقلید و مرجعیت رو کمبها جلوه میدن و بیشتر به رابطه فردی خود فرد با حوزه معنویت امام زمانی ارتباط میدن و ارجاع میدن کار رو و همین یه مقداری باعث نگرانی اینها شده و اون هیئت ها و جلوه های عرفانی این گونه ای هم نموری از همین دیدگاه ها هست.
آقای فرشتیان، حالا اگر به سابقه مناسبات سپاه و مرجعیت بپردازیم، در آغاز بعد از انقلاب از چه ویژگی برخوردار بوده؟
در ابتدای پیروزی انقلاب میشه گفت رابطه سپاه با مرجعیت یک رابطه مریدی و مرادی بوده است. یعنی به این معنا که اگر ما اون هسته های اولیه که بعدها کمیته و سپاه رو تشکیل دادن در نظر بگیریم، برخی از این هسته ها حتی در بیت مراجع در شهرهای مثل مشهد، اصفهان و مثلا قم، اون هسته های اولیه در حول و حوش بیت مراجع حتی شکل گرفت که بعدها اینها میشه گفت بنیانگذاران سپاه و کادرهای اولیه سپاه و کمیته های انقلاب بعد از انقلاب شدند. در اون زمان به این صورت بود، ولی داد از سپاه اولیه که تشکیل شد ما میبینیم یه تفاوت‌هایی که بین مراجع هست و خط فکری‌های مختلفی که وجود داره این در سپاه بروز پیدا میکنه. مثلا سپاه اصفهان یک گرایشات خاصی داره، سپاه نجف آباد طبیعتاً باز گرایش خاصی داره به دلیل آیت الله خادمی در اصفهان، آیت الله منتظری زادگاهشون نجف آباد، یا در شهرستان‌هایی که مراجع نفوذی داشتن آیت الله طاهری در اصفهان، همچنین یا در تبریز اون سپاه اولیه تبریز حتی تمایلاتی مثلا به آیت الله شریعت مداری داره. بعدها طبیعتاً به فاصله چند ماهی به سرعت سپاه یک دست میشه و تحت رهبری آیت الله خمینی قرار میگیره. یعنی اون رابطه اولیه که رابطه یک مرید با مراد خیش بود مثل یه رابطه مقلد با مقلد خیش بود، اون رابطه بعداً عوض میشه و رابطه تشکیلاتی و طبیعتاً به خط رهبریت نظام برمیگرده.
آقای فرشتیان، این اسامی که اشاره کردین بهشون، اهم از آیت الله ها خادمی، طاهری، منتظری، حتی شریعت مداری، به هر حال همشون یه نوع روحانیت سیاسی بودن، ولی سپاه و روحانیت سنتی چجور بود رابطه شون با توجه به اینکه الان صحبت از فاصله گرفتن از مرجعیت؟
در رابطه با روحانیت سنتی سپاه به صورت تشکیلاتی هیچگاه با روحانیت سنتی پیوندی نداشته. پیوندهایی که سپاه در طول این 30 سال داشته همیشه با روحانیون سیاسی بوده. قاعدتا این پیوندها میتونیم بگیم گاهی به صورت فردی بوده، حتی در اون اوایل سپاه در گزینش سپاه مثلا تقلید از آیت الله خویی امر پسندیده محسوب نمی شد. این در گزینش نقطه منفی محسوب می شد که حتی ظاهرا آیت الله خمینی هم نسبت به این عمل عکس العملی نشون دادن و یعنی دیدن که حتی در گزینش ها این که شما مقلد چه مرجعی هستید در نظر گرفته می شد. ولی در مجموع میشه گفت روحانیون سنتی نفوذ چندانی از ابتدا در سپاه نداشتند و بعدها هم تقریبا نفوذی نداشتند.
آیه علی جانی، تحلیل سیاسی این قضیه چیه؟ به گفته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سپاه از مرجعیت داره دور میفته ولی به رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیکه. تا چه حد این ویژگی ناشی از جایگاه رهبر در